اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بنابر اونچه که ما عرض کردیم و استدلال کردیم، هیچ تفاوتی بین این که استرار در اطراف علم اجمالی الی المعین باشه یا الی غیر المعین وجود نداره، و کذا لا فرقه در این جهت که عروض استرار قبل از حصول علم اجمالی باشه یا بعد از حصول علم اجمالی. لکن در اینجا نسبت به غیر معین، همونطور که در کلام مرحوم آخوند هم در حاشیه بود، مرحوم میرزا هم در اینجا آمدن قائل به تنجیز علم اجمالی شدند، مثل مرحوم آخوند. آخوند در حاشیه، شیخ هم همین معنا رو تقریر می فرمایند و اعلامی مثل مرحوم آقای خویی هم بر همین اساس محشی کردند. در اینجا مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه اساس کلام ایشون هست که در واقع در اینجا مطلبی که دارن که ازش تعبیر میکنن به توسط فتنجیز، و این رو منشأ میدانن برای اینکه علم اجمالی تنجیزش باقی میمانه. توجه باشه که این بحثی که در اینجا توسط در تنجیز به وسیله میرزا مطرح میشه، این با تسلم از اون اشکالی است که ما در مرتبه قبل داشتیم نسبت به اصحاب اختزاء. یعنی ما حرف قبلی که زدیم او سر جای خودش هست، همون بیانی که سیدون الاستاد رضوان الله علیه داشتن و فرمودن این اشکالی است بر قائلین به اختزاء، چون قائلین به اختزاء تنجیز علم اجمالی رو بر اساس تساقط اصول عملیه بعد از تعارضشون در اطراف علم اجمالی میدانن. و ما عرض کردیم با توجه به این که این اصالت و طهارت زمانی است، این جعل طهارت و حکم طهارت ظاهری زمانی است، در ظرف عروض استرار در طرف دیگر اصل بلا معارضه، معارضی در مقابل نداره، معارض داشته در زمان قبل، در حین الاسترار معارضی نداره، ولذا اونجا تعارض اصول معنا نداره و تساقط هم معنا نداره، او سر جای خودشه. ولذا از نظر ما قائل به اقتضاء ملزم هست که در اینجا قائل بشه به ادب تنجیز علم اجمالی رو اون اساس. ولذا عرضم به حضورتون که شاهد هم همون جور که در بیان گذشته آمد از کلام خود مرحوم آقای خویی هم آمد که مرحوم آقای خویی ولو در اینجا نیامدن ترجیح بلا مرجح رو جزء جهات به اصطلاح مطلب ذکر بکنن در اینجا، اما در جاهای دیگه فرمودن که تعارض اصول که موجب تساقط اصول مرخصه میشه و اساس تنجیز علم اجمالی بر مسلک اقتضا در همین جهت هست، این تعارض اصول از این جهت هست که در دو طرف اگر بخواد اصل جاری بشود منافی هست با معلوم بل اجمال فل بین، و اگر در یکی جاری بشه ترجیح بلا مرجحه. و ما گفتیم حتی خود مرحوم آقای خویی هم باید بپذیرند که در جایی که استرار عارض شد عند عروض الاسترار، اینجا دیگه ترجیح بلا مرجحی در کار نیست، این مطلب سر جای خودشه. و لذا دیدم دیروز بعضی از آقایون فرمودن که شما که گفتید بر مسلک اقتضا تنجیز ارزم به حضورتون که به هم میخوره، بله تنجیز از نظر ما علا مسلک الاقتضا، کسی که قائل به اقتضا شد نمیتونه در اینجا مدعی تنجیز باشه با این بیان، اما مع غمز العین از این جهت، چون این مطلبی که ما گفتیم این اعلام قبول ندارن که اینا حرف خودشون رو میزنن، اینا به اصطلاح برنامه خودشون رو دارن. توسط در تنجیزی که مرحوم میرزا میفرماین خودش مطلبی است فی نفسه، یعنی مرحوم میرزا میفرماین الان اینجا در اطراف علم اجمالی، بسیار خوب، یک طرف استرار عارض شد، حالا که اضطرار در یک طرف عارض شده چه اتفاقی میفته؟ حرف ناینی اینه که ما قبل از آنی که اضطرار اینجا باشه مکلف بودیم به لزوم موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه. یعنی ما مکلف بودیم در اینجا اذا علم به نجاست بین الانائین که از نجس اجتناب بکنیم قطعا، ولذا هر دو طرف رو میبایست ما اجتناب بکنیم. خب این بود، از هر دو طرف اجتناب ضروریه. از اون طرف ارتکاب موافقت قطعیه لازم هست، مخالفت قطعیه هم حرامه. یعنی اگر ما بیایم یک انا رو اجتناب بکنیم یک انا رو اجتناب نکنیم، موافقت قطعیه صورت نگرفته، مخالفت قطعیه هم صورت نگرفته. در حالی که ما علم اجمالی رو میگیم هم مقتضی هست از نظر آقایون برای حرمت مخالفت هم برای وجوب موافقت. حالا که الان اینجا اضطرار در یک طرف پیدا شد، یک طرف امتثال عملا ممکن نیست، چرا مستره، اما یک طرف ممکنه. اینجا این لزوم مخالفت قطعیه و لزوم موافقت قطعیه این به هم میخوره. چرا؟ برای اینکه در اینجا دیگه برای من موافقت قطعیه امکان نداره، یک طرف مسترون علیه. من خیلی مرد باشم خیلی کار بکنم از این طرف اجتناب بکنم، از این طرفی که مسترون علیه نیست، خب ایش موافقت احتمالیه، یک احتمال تکلیف در اون طرف مسترون علیه، این میشه موافقت احتمالیه. اینجا اما اگر من بیام این یک طرف رو هم عرضم به حضورتون که مرتکب بشم، مخالفت قطعیه لازم میاد. اون طرف رو هم من مرتکب بشم، مخالفت قطعیه لازم میاد. مرحوم میرزا میفرمایند که الان که اضطرار اینجا در بعضی از اطراف پیدا شد، کاری که اضطرار در اینجا به اصطلاح برای ما درست میکنه این است که اگرچه موافقت قطعیه ممکن نیست، اما مخالفت قطعیه بر حرمت خودش باقیه. مخالفت قطعیه مشکلی نداره، یعنی عدم مخالفت قطعیه مشکلی نداره، حرمتش سر جاشه. اونی که مشکل پیدا میکنه وجوب موافقت قطعیه است که من هر دو رو نمیتونم موافقت بکنم. اما این که من هر دو رو مخالفت نکنم، خب یکی در اختیار من نیست، یکی که در اختیار منه، میتونم اکتفا بکنم به مخالفت احتمالیه به اصطلاح. این طرف غیر مسترون الیه رو اگر انجام دادن میشه مخالفت قطعیه. موافقت قطعیه ممکن نیست، اما مخالفت قطعیه ممکنه. این رو بهش میگن توسط در تنجیز، یعنی تنجیز به نحو اتم و اکد عبارت است از حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. این تنجیز به نحو اتمه. عدم تنجیز این است که نه موافقت قطعیه واجب باشه نه مخالفت قطعیه حرام باشه، این عدم تنجیزه، درست شد؟ توسط یعنی این بین بین. بین بین چیه؟ در اینجا حرمت مخالفت قطعیه سر جای خودش باشه، وجوب موافقت قطعیه بیاد دست بخوره. این میشه توسط در تنجیز که مرحوم میرزا میفرماید. و در واقع بیان مرحوم میرزا بازگشتش به این است که ما اضطرار عارض شده بر بعضی از اطراف علم اجمالی، بسیار خوب، اضطرار یک مانعه، اضطرار یک محظوره. هر محظوری ما به چه مقدار باید روش تکیه کنیم؟ علا حد اقتضاء احتی که اقتضاء این اضطرار بیشتر از این نیست، میاد مانع میشه از امتثال در یک طرف، خب طرف دیگه امتثالش چرا لطمه بخوره؟ المحظورات تتقدر و به قدرها، اینجا اضطرار پیدا شده، طرف دیگه که مسترون الیه نیست، پس حکم در طرف دیگه قابل امتثاله. این اساس فرمایش مرحوم میرزا هست توسط در تنجیز. حرفی که ما داریم اینجا دو تا مطلب هست. یک مطلب این است که ما بنابر مسلک خودمون، یعنی بنابر مسلک علیت تامه، از نظر ما این بیان مرحوم میرزا هیچ فایده‌ای برای تنجیز علم اجمالی بعد از عروض اضطرار نداره. با غمز این از اون حرفی که قبل زدیم، او سر جای خودش. چرا؟ برای اینکه در اینجا وقتی ما دو طرف داریم و یک طرف مبتلا به اضطرار میشه، اضطرار عارض میشه بر یک طرف، لا محاله من در اینجا اتفاقی که میفته این است که قبل از عروض اضطرار من یک تکلیف فعلی این بین بود و من علم بش داشتم، علم اجمالی منتها داشتم، فرقم نمی کنه چه علم تفصیلی باشه چه علم اجمالی. اگر علم تفصیلی بود علم داشتم به نجاست هذا الفرش، الان علم اجمالی دارم به نجاست یا این فرش یا اون فرش. نجاست هست در بین، طرف نجاست متعلق نجاست پیش من گم شده. خب اینم هست در اینجا. وقتی من علم دارم به نجاست یا این فرش یا اون فرش، علم به نجاست یکی از این دو به نحو فعلی من دارم. درست شد؟ اگر آمدیم اضطرار عارض شد بر یک طرف، اضطرار که میاد، اضطرار فعلیت تکلیف رو در یک طرف مورد هدف قرار میده، یعنی فعلیت تکلیف در یک طرف تحت تأثیر واقع میشه. یعنی چی تحت تأثیر واقع میشه؟ یعنی تکلیف دیگه فعلیتش رو از دست میده. وقتی در یک طرف فعلیت تکلیف از دست رفت، آیا من مثل گذشته علم اجمالی به تکلیف فعلیین در این دو طرف، بین این دو طرف دارم باز؟ نه، احتمال تکلیف فعلی باقی مونده در یک طرف. هذا لیس به علمن، علم یعنی آگاهی، یعنی کشف، یعنی طریق به این که نجاست این وسط هست یا اینجا یا اونجا. الان که اضطرار آمد، من اضطرار کاری که میکنه علم رو ساقط نکنه، شما بگید علم رو ساقط نمیکنه، بسیار خوب، فعلیت رو ساقط میکنه. تکلیف اجتناب عن النجس در این طرفی که طرف الفی که مسترون الی واقع شده، فعلیتش واقع میمانه بعد از اضطرار؟ نه دیگه، فعلی نیست، اجتنابش لازم نیست. وقتی فعلیتش رو از دست داد، یه پایه قصه سقوط میکنه. وقتی یه پایه سقوط کرد، من دیگه علم به تکلیف فعلی فلبین ندارم، بلکه چیزی که هست دیگه علمم در کار نیست، احتمال تکلیف فعلی در یک طرف دارم. العلم الاجمالی هو العلم به تکلیف فعلی على ای تقدیر. این تکلیف فعلی على ای تقدیر در اینجا ساقط شد. وقتی ساقط شد، معناش این است که علم اجمالی دیگه از تنجیز میفته. معنای سقوط از تنجیز اینه، یعنی علمم داشته باشیم، علم بی اثره، بی فایده است. علم علمی است که دیگه تنجیز نمیتونه بکنه. ولی دیروز اشاره کردی که اصلا علمی هم در کار نیست، علم منحل میشه. توجه فرمودید؟ این از نظر ما. بنابراین ما در اینجا بنابر مسلک علیت تامه، ما قائل میشیم به عدم بقاء تنجیز علم اجمالی بعد عروض الاضطرار الى احد الاطراف. قرص و محکم سر حرف خودمونم ایستادیم. این تازه در غیر معینشه، در معین که قبلا حرف زدیم، اما همین استدلال رو ما عیناً در معین هم داریم. اینجا شما انا الف رو من گفتم در مثال اضطرار، شما احد و هما رو بگید. احد و هما علم اجمالی در غیر معین به تکلیف فلبینه. اضطرار عارض شد نه بر یکی معین بلکه بر احد و هما. احد و هما بسیار خوب، من دیگه علم اجمالی به تکلیف فعلی فی احد هما ندارم، بلکه فی احد، فی یک به اصطلاح اون یکی دارم، اون طرف دارم، اون احد و همای مسترون الی حامل تکلیف فعلی نیست، بلکه احد و همای غیر مسترون الی حامل هست، اما حامل احتمال تکلیف فعلی، و احتمال تکلیف فعلی هم که به اصطلاح منجز نیست، مجرای اصله. خیلی خوب، بله، خدا رحمتش کنه. بله رفیق بودیم با ایشون. بله بله، یعنی مبنای علیت. خاله خب نظر ایشون بوده، بسیار خوب باشه. حالا نظر ایشون بوده، عرضم بزرگ تو که خود مرحوم آخوند هم که در حاشیه عرضم در غیر معین همین حرفو میزنه، ما حرف نداریم، بسیار خوب. اما ما هم حرف خودمون رو داریم، ما حرف خودمون رو داریم. الا مسلک الالیه، و جوابم بدید الان حرفی که ما میزنیم، ادعا شما جواب بدید، در مقابل جواب بدید. و اون نکته ای که مرحوم میرزا رضوان الله علیه اینجا مورد عنایتشون هست که اضطرار به خود حرام که نمیخوره، به متعلق حرام میخوره. اضطرار به حرام که نخورده، به حرام خورده؟ نه، به متعلق حرام، اونم متعلق محتملش خورده، درسته. ما در اینجا چیزی که داریم در علم اجمالی، اصلا این بحث معنا نداره که اضطرار به حرام خورده یا به حرام نخورده. اضطرار حتی در علم تفصیلیش هم به حرام نمیخوره، به متعلق میخوره. توجه فرمودید؟ موارد نادری هست، حالا نمیخوایم وارد بشیم، که گاهی از اوقات به حرام اضطرار واقع بشه، موارد نادری است. اینجا متعلقه. ما بحثی که در اینجا داریم این است که در علم اجمالی ما دو طرف داریم که هر طرفی حامل احتمال تحریمه، درسته؟ وجوب اجتناب، احتمال وجوب. وقتی حامل احتمال هست دو طرف، علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی این است که این حرام فلبین از این دو طرف خارج نیست، از این دو طرف احتمال 50% 50% از اینا خارج نیست. علم اجمالی ما اینجوری شکل گرفته. وقتی اینجوری شکل گرفته، خب شما نه علم اجمالی، علم تفصیلی داشته باشید به تکلیف، اما تکلیف غیر فعلی مؤثره؟ منجزه؟ نه، تنجیز نداره. من علم دارم، بارها مثال زدم، من علم دارم به وجوب حج، هممون علم داریم، اما مستطیع نیستیم. و وقتی مستطیع نیستم، علم به وجوب حج برای من تنجیزی ایجاد میکنه؟ نه، تکلیف فعلی نیست. ما اونی که زی اثر هست اینو توجه بفرمایید، اینو اون قبل هی ما روش تأکید کردیم، الان خدمت شما هم همین رو هم میخوام بگم، عنایت بفرمایید. ما علم و کار نداریم، علم اجمالی باقی باشه یا نباشه اصلا به این کار نداریم. ما بحثی که داریم این است که علم اجمالی به تکلیف فعلی باقی میمانه یا باقی نمیمانه. اگر شما دو تا حامل دارید محتمل، دو تا حامل احتمال تکلیف، درست شد، یکی از اینها قابلیت فعلیت رو از دست داد به عروض علم اجمالی، طرف دیگه حاملی هست که قابلیت و فعلیت داره، قابلیت فعلیت داره، احتمال تکلیفه، اما یک طرف از دست داد. وقتی یک طرف قابلیتش رو از دست داد، آیا علم اجمالی به تکلیف فعلی بینهما دارید؟ شما دارید؟ ندارید. پس علم اجمالی فایده نداره. این میشه مثل علم من به وجوب حج در حالی که مستطیع نیستم. خب علم دارم اما علم به تکلیف فعلی نیست، علم دارم به وجوب حج فی متن الواقع، توجه فرمودید، تکلیف فعلی برای من منشأ هازا. مضافاً به این که اون عرضی که من دیروز کردم حروم نشه، حرفی بود آخر مطلب گفتم، مثل این که توجه خیلی نفرمودید. اونجا یه حرف اساسی که ما داریم نه تنها در اینجا، در همه بحث‌های علم اجمالی، عبارت از این است که شاید از این هم مخفول مونده، توجه بهش نشده، و اون این است که همون جور که ما قبلاً بحث کردیم، ریشه یابی کردیم علم اجمالی رو، دیگه خاطرتون هست، علم اجمالی گفتیم اجمال کجا پیدا میشه؟ علم اجمالی با علم تفصیلی هیچ تفاوتی نداره، اجمال و شک فقط در جایی که پیدا میشه در متعلق، اونم متعلق نه مفهوم متعلق، خاطرتون هست، مصداق متعلق، فقط در مفهوم باز شک نیست، در مصداق شک پیدا میشه، حرفی که قبلا زدید. حالا شما این نکته رو توجه داشته باشید، ولو ما در بحث با مرحوم آقای خویی، در بحث با مرحوم میرزا به همین مقدار اکتفا میکنیم که علم اجمالی مؤثر دیگه بعد از عروض اضطرار نداریم، اما این ظاهر قصه است. واقع قصه و باطن قصه، توجه بکنید آقای شعبانی، واقع قصه باطن قصه عبارت از این است که علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی، نه نه، اونایی که علم مشوبه به جهل و اینا کلیات ابوالبقاست، ما قبلا در تعریفش گفتیم و گفتیم هیچ کدوم از اینا به درد نمیخوره. ببینید علم اجمالی علمان، هیچ فرقی با علم تفصیلی برای ما عرفن عقلن عقلاءن نداره. مثل سید ابن طاووس نشیم که علم اجمالی مثل شک بدویه، نه اون حرف رو اصلا ما قبول نداریم. شما الان عرضم به حضورتون که مثل من پیره مرد شدید، یه وقت هست که آدم یادشه که پول که قرض داده این آغاز از این آقا پول میخواد، یادشه، خب میره یخشو میگیره پول منو بده. یه وقت نه، یه قدری به قول معروف پیره مرد شده، پول قرض داده نمیدونه به این آقا داد یا به اون آقا، درست شد؟ به یکی از این دوتا قرض داده، ول میکنه از پولش میگذره یا میره سراغ هر دوتاشون، کدام یکی از اینها؟ این علم اجمالی فرق میکنه، طریق کاشفه. علم اجمالی قوامش به این است که من علم داشته باشم به وجود غرضی تکلیفی حکمی بین دوتا متعلق یا ده تا متعلق، فرق میکنه. وقتی که شما آمدید در اینجا احتمال تکلیف، خوب عنایت بفرمایید، احتمال تکلیف در یکی از این اطراف به ای وجهن از بین رفت، اینجا دیگه علم اجمالی به رأسه سقوط میکنه. چرا؟ برای اینکه قوام علم اجمالی به این است که از این محتملات خارج نباشه، یعنی تکلیفی داریم بین این محتملات، دو تا محتمله بین این و او، اگر احتمال تکلیف در یکی از بین رفت به ای دلیله، علم اجمالی باقیه؟ دیگه باقی نیست. عرض منو توجه بفرمایید. مثلا استرار رو بذاری کنار، اصلا بحث استرار نمی کنیم اینجا، هیچ، استرار حرف قبلمون بود. ببینید این اشکال شما باعث شد دوباره ما حرف ما تکرارم داریم میکنیم، دیروز گفتیم اینا حد فرمایید. ببینید 10 تا احتمال دارید، دو تام نمیگیم، تکلیفی قرضی بین 10 تا احتماله، هر احتمال میشه 10% دیگه در یک طرف، 10%، درست شد؟ اگر شما به ای دلیل، نه استرار، به ای وجه احتمال تکلیف در یکی از این طرفهای دهگانه ساقط شد، از بین رفت، احتمال تکلیف در او دیگه نیست، آیا شما در اینجا در این نهتای باقی مونده علم دارید به تکلیف، علم اجمالی دارید به تکلیف؟ دیگه از بین رفت. چرا؟ دیروز عرض کردم چیزی که باقی میمانه برای شما ظن به تکلیفه، یعنی شما 10 طرف داشتید، هر کدام از اینها 10% احتمال، وقتی یکیش احتمال تکلیف درش ساقط شد، 9 تای باقی مونده مجموعش میشه 90%. 90% علمه؟ نه، 90% میشه احتمال. حالا شما بگید این ظن بالاست، بسیار خوب، ما صحبت ظن اجمالی نمی کنیم، ما صحبت علم اجمالی می کنیم. شما وقتی در یک طرف آمدید احتمال تکلیف رو از دست دادید به ای وجهن، علم ساقطه، علم دیگه نیست، علم هو تکلیف بین جمیع الاطراف. وقتی در اینجا یک طرف رو از دست میدید، خب یحتمل 10% احتمال داره تکلیف فلبین در همون طرفی باشه که زائل شده، مگه نمیشه؟ پس علم اجمالی از بین رفت. اینو این معناش انحلال علم اجمالیه. حرفی که آقایون این همه بحث میکنن برای انحلال علم اجمالی، ما هم بحث کردیم همینه. حالا ولذا شما نیاید بگید در 10 طرف، کمان که بعضی از آقایون اون وقت اشکال میکردن به من، نیاید بگید اگر علم اجمالی ما 10 طرف داشت یه طرفش از بین رفت، علم اجمالی صغیر تشکیل میشه بین 9 تای بقیه. علم اجمالی رفت، پرید بین بقیه، احتمال تکلیف فقط. شما بگید ظن تکلیف، بسیار خوب، 90% باقی مونده، دو تاش از بین رفت، 80% باقی مونده. اینا رو توجه بهش بکنید. حالا این از بین رفتن احتمال تکلیف گاهی واقعا هست، چه اون مثال براش مشکله در علم اجمالی هست، اما مشکله، گاهی تعبدنه. یعنی چی؟ یعنی شارع میاد دست از تکلیفش بر میداره، مثل استرار که شما میگید، شارع میاد دست از تکلیفش بر میداره. در مسترون الک شارع از تکلیفش دست بر میداره یا دست بر نمیداره؟ حالا روایتش هم میخونیم، دست بر میداره. پس دیگه شارع در مورد مسترون الک تکلیف نداره. وقتی در مورد مستران الی تکلیف نداره، در بقیه اطراف هم احتمال تکلیفه، بیشتر از احتمال که نیست. پس کدام علمه که باقی مونده؟ پس کدام علمه؟ منتهاش وقتی شارع میاد ور میداره، میگیم انحلال، انحلال تعبدیست. اگر شارع ور نداره، عقلا و واقعا برداشته بشه، انحلال، انحلال حقیقیه. او تعبیری است که ما به قول معروف در اونجا میکنیم، اما ریشه قصه گم نشه. مولانا ببین اینو توجه داشته باشید، ما اینجا ملاحظه و احترام میکنیم از مرحوم میرزا، میگیم علم اجمالی در اینجا اگرم باشه اثر نداره، اما حقیقتا کدوم علم اجمالی؟ ساقط شد علم اجمالی، رفت، تمام شد، علم اجمالی دیگه نیست. شما یک طرف دارید، این طرف احتماله، حامل احتماله، حامل احتمال فعلیه. اگر شما در اصل اصول آمدید گفتید احتمالات شبهات بدویه، یا این دیگه شبهه مقرونه به علم اجمالی که نیست، علم اجمالی رفت پرید. در شبهات مقرونه اگر مثل آقایان مثل آقایان اخباری ها آمدید قائل به اشتغال شدید در شبهات بدویه، اینجا بگید اجتناب لازمه. اما وقتی اصولی شدید، براءت میگید، دیگه اینجا وقتی مقرونه به علم اجمالی نیست شبهه، چی میخواید بگید؟ این حرف ماست. اینات فرمودید هازا بنابر مسلک علیت تامه. اما بنابر مسلک اقتضا، که مسلک ما نیست، مسلک آقایونه، بنابر مسلک اقتضا از این جهت که تمام همت آقایون مصروف این جهت میشه که در اینجا ما در اطراف علم اجمالی مواظب باشیم، نگاه کنیم ببینیم اصول مرخصه معارضه میکنه جریانشون با هم دیگه یا معارضه نمیکنه. تمام اساس بنابر مسلک اقتضا اینه، درست شد؟ تمام اساس اینه. حالا اگر در اینجا اضطراری نیست، چیزی نیست، خب اینو معارضه میکنه، شما اصل مرخص در این ور اصالت و طهارت در این انا جاری بکنید، اب نداره، جاری میشه، شکه. اما در اون انا هم بخواید جاری بکنید، اینجا اون تکلیف، اون نجس فلبین چی میشه؟ اینجا معارضه میکنن، دوتا اصلا با هم معارضه میکنن و تساقط میکنن. وقتی معارضه ی اصول پیش میاد، از نظر قائلین به اقتضا علم اجمالی چیه؟ تنجیز پیدا میکنه. در اینجا اتفاقی که افتاده طبق مسلک مرحوم میرزا این است که ما در اینجا این تعارض رو داشتیم، درست؟ این تعارض رو داشتیم قبل از اضطرار. حالا اضطرار آمده، حالا که اضطرار آمده، با آمدن اضطرار از نظر مرحوم میرزا برمیگرده به همون حرفای قبلی، از نظر مرحوم میرزا آیا جایی که اضطرار آمده مجرای اصل هست؟ اصلا مجرای اصلیست، چون اضطرار حکم رو نه به عنوان تعبد بلکه به عنوان دلیل واقعی اونجا میگن برمیداره. آقای خوی میفرماد رفع اضطرار رفع واقعیه. حالا رفع یا ظاهری یا واقعی، برداشت دیگه، جا برای اصالت و طهارت نیست. در رتبه قبل از اصالت و طهارت خوش برداشته شده، از که مجرا نداره. طرف غیر مستران الی اصل مجرا داره. چرا؟ شک میتونید اصل جاری کنید. میرزا همون حرف قبلیه، برمیگردیم به حرف قبلی، یعنی عیناً اون مطلب رو تکرار میکنیم. میرزا میفرماید درست الان اضطرار آمده، اما قبل از اینکه اضطرار بیاد آیا طرف مسترون الی مجرای اصالت و طهارت بود یا نبود؟ بود. این طرف هم مجرا بود، معارضه کردن و ساقط شدن، علم اجمالی تنجیز شد، اینجا هم تنجیز. یعنی اساس معارضه رو میرزا اینجور درست میکنه، اساس معارضه اصول برمیگرده به اصل قبل از اضطرار در یک طرف، اصل به اصطلاح مرخص در طرف غیر مسترون الی مطلقا، اینجوری درست میکنه. اونجا همون حرف ماست. ما اگر آمدیم و گفتیم این مطلبی بود که دیگه جز مدعای ما نیست، جز مدعای سیدون الاستاد هم بود، خاطرتون باشه که ایشون فرمودن در اصالت و طهاره، اصالت الهلیه، بما ان موضوع این دوتا شک فعلی هست، این شک فعلی در حال اضطرار صدق نمی کنه، و ان الحکم فی حال الاضطرار غیر الحکم قبل حال الاضطرار، به لحاظ این طرف مسترون الی اصل جاری نیست، اصل مرخص در طرف غیر مسترون الی اصل مرخص بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ مانعی جاری خواهد شد. توجه فرمودید؟ اینجا این برابر مسلک اختصاص. ولذا اینجا مرحوم میرزا حق دارن اگر این حرف رو نپذیرن. مرحوم میرزا یعنی به قول معروف که نمیپذیرن، نپذیرفتن، عنوان نفرمودن، عنوان نفرمودن که رد کنن که ما بگیم نمیپذیرن. اگر زمانی ندانند و حکم رو همون جوره که ایشون فرمودن، به حساب این که استرار چقدر اقتضا داره، از ضرورات تتقدر و به قدرها، این مقداری که استرار آمده دست ور میداریم، این استرار هم ضربه ای که میزنه، صدمه ای که میزنه، فقط به وجوب موافقت قطعیه صدمه میزنه، نه به حرمت مخالفت قطعیه. توجه فرمودید؟ بنابراین حرمت مخالفت قطعیه محفوظ، وجوب موافقت قطعیه صدمه میخوره با استرار، توسط در تنجیز پیدا میشه. پس بنابر مسلک اقتضا اگر اون حرفی که ما قبل اختیار کردیم اگر آمدیم گفتیم، اینجا باز علم اجمالی تنجیزش باقی نیست. اما اگر همون جور که مرحوم میرزا فرمودن، آقای خوی فرمودن، اینا آمدن معارضه درست کردن، اصل این طرف مطلق در این زمان، برگشتن سراغ علم اجمالی تاریخی به قول ما، که ما گفتیم علم اجمالی باقی هست اما باقی تاریخیه، یعنی علم اجمالی داشتم یا به این طرف یا به اون طرف، الان که استرار آمده دیگه الان علم اجمالی ندارم، الان علم اجمالی به تکلیف فعلی ندارم. این حاضر تمام کلام در این مطلب. پس ما در غیر معین هم فرمایشی که مرحوم آخوند در هامش کفایه میفرماید مطرح کردیم، این تمام نیست. فرمایش مرحوم شیخ در غیر معین تمام نیست. فرمایش مرحوم میرزا که به صورت توسط در تنجیز بطره، حتی این مطلب رو شیخ میفرماید، ایشون نامگذاری میکنن، اینم تمام نیست. و فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به تبع این اعلام. و حق این شد که از نظر ما با مبنایی که ما اختیار کردیم، اینجا علم اجمالی به تکلیف فعلی عند عروض الاضطرار الی احد الاطراف، علم اجمالی به تکلیف فعلی اصلا نداریم، بلکه اصلا علم اجمالی نداریم. هیچ فرقم نمی کنه علا مسلک الاقتضا یا علا مسلک العلیت تامه، طبق مبنای ما. و فرقی نمی کنه عروض اضطرار الی المعین یا عروض اضطرار الی غیر المعین. و فرقی نمی کنه عروض اضطرار بعد حصول علم اجمالی یا قبل حصول علم اجمالی یا مقارن با حصول علم اجمالی، هیچ فرقی نمی کنه. این حرف ما در استرار است. تنبیه اول تمام شد و عرض ما هم مشخص شد. و لعل دیروز گفتم، لعل اون چه که ما گفتیم در اینجا همون وجه نظر مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در متن کفایه باشه، در متن کفایه. یعنی معتقدیم نظر مبارک ایشون بر همین اساسه و بی خود ازش دست برداشتن در هامش نسبت به غیر معین. انشاءالله فردا تنبیه دوم. و السلام علیکم و رحمت الله.